تجربه نزدیک به مرگ، حالتی که فرد به یک بار از کالبد برون می شود و پس از مشاهده فرازی از بیکرانه های عالم غیب به محبت تن باز می گردد، چون جرقی جست از خاکستری نیم سوز، چون آونگی که رفته و آمده از نیم شب تا نیم روز. برای شنیدن این تجارب فانوس برداشته بر خاکستر زمین گشتم. گشتم تا بشنوم تنین آونگ ها را، بشنوم غریب جرقه ها را، در صدای آنان که بی اراده بی درگذشت از در گذشته و بازگشتند.
من تو کما بودم، رفتم این همه عذابم کشیدم، دیدم اینا رو همه رو دیدم، ولی اومدم بعضی از کارامو دوباره دارم انجام میدم. شاید غیبت بکنم، شاید چه میدونم فحش بدم، شاید دعوام بشه، شاید عصبانی بشم، شاید زور بگم. این نیست که من رفتم دیدم باید حتما پاکترین آدم روی زمین بشم، الان باید پیغمبر بشم. اگر قرار بود اینجوری باشه کمایی زیاد داریم، پیغمبر زیاد داشتیم، الان باید خیلی پیغمبر داشتیم. انسان اینجوریه که فراموش میکنه، چون فراموش میکنم حالا اگه خوبی هم دارد، مثلا مثل مرگ نزدیکانش، اگه فراموش نکنه دقیق میکنه میمیره.
چه اتفاقی افتاد؟
سید مهدی شوبری هستم، 30 ساله، متولد قوچان، ساکن تهران. رشته تحصیلیم برق صنعتی بوده، 2 ترم برق صنعتی خوندم. تو سن 24 سالگی من با دختر داییم ازدواج کردم. من یه آدم عصبی بودم، کلا همه چی روم تاثیر میذاشت، هر حرفی روم تاثیر میذاشت، زیاد دعوا میکردم. سال 97 بود، حالا من بابت یه سری مشکلات فشار روحی روم بود، باعث شد که من یه اقدام به خودکشی کنم و 40 تا قرص بخورم.
40 تا قرص؟
40 تا، بله 40 تا.
علتشو میشه گفت؟
علتشو نه، حالا شخصیت بمونه بهتره. شب بود، قرصا رو تو ماشین نشستم دونه دونه از ورقش در بردم. و
ماشین خودتون؟
ماشین خودم، گرفتم خوردم و اومدم خونه بدون اینکه به مادرم اینا هم چیزی بگم. حالا میدونستم من ناراحتم، ولی نگفتم که مثلا بابت قرص خوردم و اینا رو، من چیزی توضیح ندادم، ولی اونا میدونستن که من ناراحتم. بعد بابت همینم صبح شک کرده بودن که چرا بیدار نمیشه.
من سر شب دیدم مهدی یه ذره چی بیحاله، گفتم مهدی برم دکتر. گفت نه مامان حالم خوبه، یه سرما خورده، یه قرص کلداکس خوردم و الانم میخوابم.
به خاطر این اذیت ها و فشارهایی که روش بود، حالا به خاطر دیگران و کسای دیگه، داشت با من همین درد و دل میکرد دیگه، میگفت که خسته شدم و یه ذره آستانه تحملش هم یکم پایینه. گفتش که من میخوام قرص بخورم. عکس قرص ها رو توی فضای مجازی برای من عکسش رو فرستاده بود، فهم کردم حالا داره شوخی میکنه یا منو میترسونه و از این حرفا.
ساعت 11 شب بود خوابید، فرداش ساعت 11-12 بود تقریبا که رفتیم بیدارش کنیم، دیدیم بیدار نمیشه.
مادرم داداشم رو میفرسته، میگه برو داخل ماشینشو ببین چیزی میزی نیستش. میره میبینه، اینه 2 تا ورق از پوسته های قرص من افتاده تو اونجا.
بعد من اون موقع زنگ زدم به دکترش، دکتر اعصابش اینا، گفت زنگ بزن اورژانس بیاد ببره آمبولانس.
حدوداً 12-14 ساعت بعدش اینا میفهمن که قشنگ قرصا هم جذب شده بود دیگه. اینجوری بهتون بگم،
من
جذب شده بود و علت کما رفتن من و به هوش نبودن من بیشتر به علت اینه که جذب شده بود، که حتی مثلا بیمارستان هم که رسیده بودم.
کدوم بیمارستان؟
بیمارستان لغمان.
اصلا متوجه شده بودن شما قرص خوردین یا نه؟
نه، هنوز نمیدونستن که من چی بوده. تا اون موقع تا آمبولانس اومدم اینا نمیدونستن. از اینجا به بعدش انگار خودم حس کردم که تو اتوبان هستم، اتوبان بسیج هستم.
شما تا اینجا دیدار شنیدار هیچی نداشتی؟
نه.
اولین لحظه‌ای که درک و دریافت داشتین چی متوجه شدین؟
دیدم که آمبولانس رو گفتم از 10-15 متری داشتم میدیدم، کم کم یه ارتفاع داشتم میگرفت.
10-15 متری
اول از 10-15 متری داشتم میدیدم تو اتوبان بسیج بود، چون من زیاد تو اون اتوبان میرم و میام. اتوبانم به قول معروف دقیقا احساس کردم که این اتوبان هم اتوبان بسیجه که آمبولانس داره به اونجا حرکت میکنه.
از 10-15 متری شما ثابت بودید آمبولانس عبور میکرد یا نه باهاش میرفتی؟
نه باهاش میرفتم،
باهاش
حرکت میکردم، بالا سر آمبولانس داشتم حرکت میکردم میرفتم، هی ارتفاع میگرفتم.
آمبولانس حرکت کرد با سرعت داره میره، منم اون بالا هم اینا انگار وصلم یه جوری که انگار منم باید با اینا برم. حالا دارم میبینم من دیگه نگاهم دیگه نگاه زمینی نبود.
آمبولانس اومد و اون آقا حمیدی که رو زمین افتاده بود و گذاشتن روی برانکارت و گذاشتن تو آمبولانس و بردن بیمارستان نویدی.
اونو بردن؟
اونو بردن، من پستر اون داشتم حرکت میکردم به سمت بیمارستان.
من میدیدم که انداختم رو صندلی عقب ماشین داره گاز میده طرف بیمارستان. دیدم بالا سر پل قدیم دسول هستم، من بالای پل داشتم نگاه میکردم، بعد اخوی از زیر پل، پل شناوری بود، زیر پل قدیم نصب کرده بودم، داشت به طرف بیمارستان بزرگ دسول حرکت میکرد.
کم کم ارتفاع گرفتم، حدوداً به 200 الی 300 متر بگم راحت، جوری بود که قشنگ اتوبانا رو میدیدم قشنگ.
و هنوز نگاهتون به
آمبولانس هم داشتم، میدیدم که داره پیچ میخوره به سمت بهزاد، قشنگ متوجه میشدم که داره میره به سمت بهزاد، ولی از دور دیگه داشتم میدیدمش، کم کم داشت از من دور میشد.
فاصله 10-15 متری آمبولانس رفتی تا 200-300 متری؟
200-300 متری
و داشتم... همچنان آمبولانس هم متوجه.
آره داشتم حالا دست چپم یه کوهی بود، داشتم به اون سمت میرفتم و از اون بالا قشنگ داشتم اتوبانا رو میدیدم، از اون بالا قشنگ داشتم میدیدم کل اتوبان و اینا رو. دیگه روام رفت به سمت کوه اون ور و کم کم دیگه بعدش رفتم سراغ، یه دیدم توی یه جایی هم یه جای تاریک و دیدم یه دره بزرگیه، وسطش خیلی تاریک، سیاهی مطلق مطلق، این ور دره و اون ور دره بگم یه حالت خونه های یه متری، یه متر در یک و نیم ارتفاع، چند تاشون چراغاشون روشن، بقیه الباقی خاموش بود انگاری. این ور دره هم بودن، اون ور دره هم بودن، یه پلی بین این دره ها بود که من از دور داشتم میدیدم، فاصله شون نمیدونم چقدر، در حدی که یه انسان رو یه خط میبینی، یه خط مشکی مثلا میبینی، میدونی انسان مثلا رو پله، در این حد. و میدونستم اون خودم هم که دارم از این پل رد میشم و خانومم هم پشت سرم بود. من رد شدم، خانومم وسط رامون، اینو از فاصله دور احساس میکردم و یه خط مشکی میدیدم در این حد که انقدر فاصله من دور بود. برگشتم، فهمیدم اون خطی که برمیگرده خودم، اینجوری احساس میکردم، برگشتم و خانم هم انگاری با خودم رد کردم. بعد که حالا اینم داستان داره که به نظر من اگر من شاید از این دنیا میرفتم شاید پشت سرش هم خانومم میومد، با خودم میبردمش که وسط راه بود، چون بعد من که چیز شد خانم هم حالش بد شد و بیمارستان بود و اونم بستری بود.
تازه نامزد کرده بودیم، حدوداً 3 ماه دیگه ما عروسیمون بود، این اتفاقا پیش اومد، فکر کن تالار ما گرفته بودیم مثلا، همه چیزمون اوکی بود، این اتفاق افتاد. بعد انقدر حجم از استرسی که رو من بود، حالا اذیتایی که شدم، حالا جدا از اینکه عروسی ما بود، بالاخره دوستش داشتم و اذیت شده بودم این اتفاق براش افتاد. مثلا فکر نمی‌کردم این بخواد مثلا زنده بمونه. خیلی حالش بد بود به خاطر این حجم از قرصی که خورده بود. دکتر بهمون گفت که خونش کامل این قرص است، قرصی که می‌خورد. من خودم اونجا حالم بد شد توی بیمارستان و افتادم و همونجا من بستری شدم.
همونجا با یه صحنه‌ای در حد ثانیه‌ای ولی بسیار واضح، در حد مثلا یه لحظه، تو این وسط ها مثلا میدیدم یه جمعیتی هستن اینور، یه جمعیت خیلی زیاد که اونا میخوان برن رد شن از این پله، ولی جمعیت واضح میدیدم، انسان ها میدیدم مثلا یه جمعیت زیادی میخوان برن، متوجه بودم که اینا میخوان از اون پله رد شن. تا اینجا شدیدم و با صحنه عوض شد. تا اینجا نمیدونستم که اصلا کجا هستم، چه خبره.
حستون اینه که صحنه عوض شد یا شما جا به جا شد؟
جا به جا شدم.
شما رفتی جای دیگه؟
جای دیگه. یهو دیدم توی بیابونیم یه کوله، یه لباس تقریبا خاکی مانم، ولی صورت خودم رو نمیدیدم، احساس میگردم خودم.
اون بیابون حس خوبی داشت؟
بیابون حس خوب،
اونجا
حس خاصی نداشتم. تا اون موقع حس خاصی نداشتم، ولی یه منطقه میگم خاکی، حالت مناطق جنگی مثلا اینجوری مانند میدیدم که مثلا یه بیمارستان صحرایی مانند، یه حالت بیمارستان، یه تپهی بود، من روبرومو دارم میبینم، خودم هم در حال حرکتم، همزمان یه نگاهی هم میکنم که میبینم روبروم یه حالت تپه ماننده. بعد متوجه میشم یه بیمارستان مانندیه، یه جاییه که میتونم، انگار نیاز به کمک داشتم، اینجوری بود. رفتم انگاری درخواست کمک کردم، خوابیدم روی حالت تخت مانند.
بابت چی؟ چه کمکی؟
نمیدونم. بعد یه شخص اومد، پای خیلی بلند، هیکل خیلی، اصلا حتی ارتفاع بخوام بگم شاید اقل چهار متر حتی اقل ارتفاعش میشه. به نظر خانوم بود، بدن کاملا سیاه، ولی نه این سیاهی که الان رنگ پوست و اینا، نه، یه حالت سایه مانند.
یعنی بهتره به جای اینکه بگیم سیاه بگیم تاریک.
تاریک، آره، تاریک. موهای بلندی داشت، دست و پای بلند کشیده، اومد رو تخت من، نشست روی سینه من، یه حالت فوم مانند، لای درزا رو پر میکنن میزنن فوم باز میشه، دقیقا همچین چیزی. این یه چیزی دستش بود، گرفت کرد تو حلق من و اونو تزریق کرد تو نای من، یعنی من تا نای پر شد،
راه نفستون رو بست،
راه نفس من گرفته شد. از این ورم خودم باز داشتم میدیدم خودم رو تخت و داشتم باشون صحبت میکردم. اینجا صحبت هم شروع شد.
دو تا صد مهدی داری؟
اینجا شد دو تا. هر دوتاش خودم بودم. یکی روی تخت دراز کشیده بود و داشت دست و پا میزد، نفسش در نمی اومد. یکی هم این بر داشت التماسشو میکرد. از اون موقعی که خانم اومد رو سینه من داشتم خانم رو میدیدم که اومده روی جسم من و نشسته.
این
جسم
من یه دوم که ناظر هست.
آره، داره میبینه.
تو چه فاصله ای؟
دو متری. آره، دو متری.
و این ناظر، صد مهدی ناظر، داره صحبت میکنه با خانومه؟
با نه، یه دی دیگه هم بودن. اون اومد کارشو کرد، انگاری رفت.
اون بعد صد مهدی رو خفه کرد و صد مهدی شد دو تا.
در حال دست و پا زدن و این ورم انگاری صد مهدی که داره نگاه میکنه داشت التماس میکرد که آقا رهاش کن.
و میدونستی اون خودشه؟
کن. آره، اینجا میدونستم خودمم. چند نفر اونجا بودن
که بودن اونا؟
داشتم بهم نیشخند میزدن و داشتم بهم میخندیدن انگاری و یه جوری داشتن اذیت میکردن، با رفتارشون داشتن اذیت. من ازشون درخواست انگاری میتونستن کاری کنن در این حد.
با چه لحنی درخواست میکردین؟ عادی؟
نه، التماس. به هر چی که بگید قسمشون دادم. حتی به سراغ دینای دیگه هم رفتم، مسیحی، یهودی، ارمنی. اینجا کتاباشو حفظ نیستم، اسم دیناشم شاید الان یادم نباشه، ولی اونجا قشنگ همه رو بحث.
ادیانی رو؟
ادیان، اسم دینشو میگفتم، کتابشو میگفتم، قسمش میدادم. اسم پیامبرشو میگفتم، کتابشو میگفتم، قسمش میدادم که ولم کنن. به میخندیدن انگار که نه،
احساس میکردید که اینها با اون فردی که خفگی و ایجادی هم دستن.
آره میتونن اینا یه کاری بکنن. احساس میکردم که میتونن کاری بکنن.
گفت نه، تو شیعه ای، باید عذاب بکشی. انقدر عذاب سخت بود، انقدر روح من تو فشار بود، برگشتم گفتم نه من شیعه نیستم، من یهودیم، ولم کنی. فقط اینو که گفتم انگار اومد نشست رو سینه من، دوباره نفس منو باز کرد.
آه، میخواست انکار کنی؟
میخواست انکار کنم.
فشار می آوردن که انکار کنی؟
انکار کنم. فشار می آوردن که انکار کنم.
یه کلیتی رو از روایات استفاده میکنیم که در دم مرگ انسان یه استرابی داره. اینجا شاید نحوه رفتار ما مؤثر باشه، ذکر بگیم او رو، ببریم در حالاتی که از دنیا دیگه دلش جدا بشه، یادآور مسائل دنیایی او نباشیم. این ذکر رو، دعا و توجه که شما فضا رو فضای معنوی کنید که شیاطین نتونن حضور پیدا کنن در نزدیک او. حرف از مرگ نزنیم، اما دعا بخونیم، ذکر بگیم، فضا رو فضای نورانی کنیم که او ارواح نورانی رو ببینه، ملائکت الله رو ببینه و راحت از دنیا رخت بربنده.
انکارم کردم، از فشار روحی که روم بود انکار کردم، گفت آقا من یهودی، فقط ولم کنید. این جمله رو که بهش گفتم خندید، خوشحال شد، خندید. و من ازشون حتی اینقدر فشار روم بود که درخواست میکردم آقا اینجا گلوی منو پاره کنید که بتونم نفس از اینجا نفس بکشم.
وقتی گفتید من شیعه نیستم،
اینو که گفتم نفس آزاد کرد، ولی فشار روحی هنوز بود. توی حالت فضای خالی مانند فکر کنید یه چهار دیواری رو به آسمون، آسمون رو داشتم میدیدم، می اومدن یه عده رو می بردن.
کیا می اومدن؟ چه عده رو می بردن؟
اونا هم اینه من رو تخت بودن، دور تا دور همینجور می رفت بالا، طبقه به طبقه بود. نمیدونم بگم چند طبقه بود، ولی طبقه به طبقه بود. طبقه هاش مثل خونه نبود که بگم خونه زمینی بود، ولی یه چهار دیواری بود، یه چهار دیواری بود. مساحتش هم نمیتونم بگم، اگر به زمینی مثلا بگم حدودا شاید یه هکتار، 2000 متر، دقیقا نمیتونم بگم، ولی طبقه طبقه بود که میباد از این طبقه ها هی میبرم. انتظار داشتم منم ببرن، نمیدونم چه، مثلا میگفتم فلانی 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 نوبتت، میبردن من نمیدونم کجا میرفتن اصلا اینا، ولی منم دوست داشتم برم از این منطقه حداقل راحت شم. اینجوری یهو توی سالن خالی خودم رو دیدم مقابل به کسی که باز صورتش رو نمیبینم ولی قدرتش رو احساس میکردم. اومد نزدیک من، نیازی نداشت که اصلا به من دست بزنه، اینجا اصلا دیگه من حس نکرد، با کف دست، انگاری با کف دست اینجوری منو برگردون. من خودم رو بیرون دارم میبینم.
دوباره دوتا شدین،
چنگه قصابی دیدید گوسفند آویزون میکنن، شقای مثلا گوشت آویزون میکنن،
که اون چنگه که تو پاشنه پا آویزون میزنن،
یه چنگه اینجوری آویزون بود از گوشه سالن، سالن مانندی بود. منو برگردون قشنگ همینجوری که چرخون اینجوری قشنگ محکم کشید پایین، این چنگه پشت تا کمر فرو رفت به پشت من، برعکس آویزون شدم
از کمر،
برعکس آویزون شدم رو به سر رو به پایین،
چنگک تو کمر فرو رفت،
چنگک تو کمر فرو رفت. شروع کرد به قصابه کردم.
درد
نه، فشار روحی. درد نه،
درد روحی
داری میبینی خودتو دارن. اول از پا شروع کرد، پا رو زد، من به پای چپ رو زد، پای راست رو زد، اومد سراغ وسط شکم و پوست من انگار دست انداخت و کامل جدا کرد، که من داشتم دنده هامو میدیدم در این حد که این داره جدا میکنه. هنوز زنده بود، داشت دست و پا میداد، من هم بیرون داشتم عذاب روحی، یه آدم ها دارن جلو تیکه تیکه میکنه، اونم خودتی. من از اینجا شروع کردم به التماس کردن، به قسم دادنش که آقا ولم کن یا خلاصم کن حداقل.
این تمومش کن.
تمومش کن. دستارم از قشنگ بیخ زد. من هنوز باز زنده بودم. باز داشتم بهش التماس میکردم. آقا سر منو ببر.
سر منو ببر.
ببر. اینقدر فشار روم بود. گفتم سر منو ببر. راحتم کن. چرا اینجوری داری عذاب میدی منو؟ بازم نکرد. اینجا رو نصفه برید. صدای خرخره نفسم میومد. صدا رو میشیدم. حتی اینجوری در این حد.
به وضو.
آره. گوسفند یه سر میبرن. نفسش هنوز داره میاد. خونم داره میاد. همین حالت. اینجا خونو دیدم. اینجا هم خونو دیدم. اونجا هم خونو میدیدم ولی در حال ریختن نه. ولی مثلا رگ و پی و اینا رو میدیدم. اینجا ولی خونو دیدم که در نفس داره میاد از توش رد میشه و خرخر میکنه. قشنگ خرخر میکنه. عذابه بود تا یه مدتی باز عوض شد. باز جام عوض شد. باز دوباره یه جای دیگه دیدم باز آویزونم و باز دوباره دارن تیکه تیکم میکنن.
آویزون به همین شکل؟
به همین شکل ولی یه جور دیگه داشتن تیکه تیکم میکردن که نمیتونم بگم مثلا زمینش اینجوری. باز دوباره دیدم داره دستو میزنه، پا رو میزنه، پا میفته، دسته داره قطع میشه، پای داره قطع میشه. عذاب روحیه بود تو قشنگ دو سه مرحله اینجوری بود.
این کسی که این کار رو انجام میداد چه هیبتی داشت؟
هیبت اولیه رو دیدم. یه هیبت نمیشه گفت جسمی، شاید آدم همقد خودم، آدم هیکل چاق همقد خودم، شاید دو متر اینا مثلا، ولی نمیدیدمش. اونم حالت سایه مانند داشت. حالت سایه مانند داشت. حسش میکردم. مرحله عوض شد. اینجا دارم خودم رو میبینم که دارم راه میرم، صورتم رو میبینم. اینجا مادرم و خانومم هم دارم میبینم که حالت پشت، حالت شیشه مانندی، حدودا 15 الی 20 متر فاصله دارم میبینم. یکی منو اینجا داره همراهی میکنه، داره میبره. یه حالت دستگاه مانندی بگم بود، نمیدونم، ندیدمش تا حالا، همچین چیزی ندیده بودم. اینجا عذاب روی من همراه با سرما بود، نشوندن تو اون. و وقتی وارد اینجا میشدم، حالا دستگاهی بود، تونلی بود، وقتی وارد اینجا میشدم یه نور سفید میدیدم که کلن داره گرد دور میزنه و همینجور بی انتها.
عذاب شما همراه با سرما بود؟
همراه با سرما. سرما یه تایمی هم بهم گفتن، تایم هم میگفتن مثلا باید 7 دقیقه، مثال 7 دقیقه اونجا خیلی بود. اینو بهتون بگم که مثلا به 7 دقیقه زمین تموم نمیشد. 7 دقیقه زمینی نه، 7 دقیقه باید این عذاب رو بکشی.
گفتن که مثلا، من شنیده بودم، گفتن کسایی که مثلا حال سید باشن دنیا با آتیش مثلا عذابشون نمیدن، با سرماست. که دقیقا وقتی همسرم به هوش اومدن گفت که منو توی حالت اتاق مانندی گذاشته بودن، حالت اتاق شیشه‌ای، و با سرما منو اذیتم میکردن، عذابم میدادن، یه سرمای خیلی شدید، سرمایی که ازم گفت تا حالا فکر نکنم اینجا وجود داشته باشه.
سرمای شدید، بی نهایت شدید، سرمایی که اصلا تو زمین نیست، سرمایی خاصی بود. اینجوری نیست که بگم
یخ بود، برف بود.
آره، لرزش نداشتم ولی سرمای شدید تا مغز و سخونم رو گرفته بود. داشتم عذاب میکشیدم.
متوجه میشدید علت این؟
نه،
نمیدونستید چرا؟
نه، اصلا نمیدونستم بابت چیه. حتی اومدم بیرون دیدم یه پیرمرد دیگه تموم شد. مادم بیرون دیدم یه پیرمرد، حالا خانومم و دست چپم، خانومم و مادرم دارن من همینجوری نگاه میکنن، هیچ تکونی هم نمیخورن، دارن نگاه میکنن. شیشه نبوده، حالت شیشه مانن. یه حاله ای میدیدم جلوشون شفاف که اونا دارن من نگاه میکنن.
سوالی که مطرح هست اینه، تجربه گران بسیاری افرادی رو در تجربه میبینن که این افراد هنوز در قید حیات هستن، مثل همسر شما
و مادر
محترم شما که در قید حیاتن، پس اگر از بدن خارج نشدن چطور تجربه‌گر اینها رو در اونجا مشاهده میکنه؟ پاسخ رو از زبان کارشناس بشنویم و برگردیم.
ما میخوابیم، تو خواب با آدم های زنده گاهی گفتگو میکنیم، با اموات هم گاهی گفتگو میکنیم، مثل که عالم ارواح برای خودش یه روابط و قوانین دیگری داره. موت هم در روایات ما داره که چیزی جز این خوابی که هر شبانه روز تجربه میکنید نیست، او طولانی تره. بنابراین تصور این که آدم در عالم موت با احیا سخن بگه، این قطعا امکانش وجود داره.
اونجا یه پیره مرد با زن و بچه شدم، یه پیره مرد کمر خمیده، صورتشو نمیدیدم، فقط میدونستم یه پیره مردیه، ریشای بلندی داشت. نمیدونم چرا گفتن عذاب اینم تو باید بکش. گفتم چی بدی کردم بهش؟ گفتن نه، سن بالایی داره، عذاب اینم باید تو بکشی. حالا نمیدونم پیره مرد با زن و بچه هنوزم دنبالشم که این کیه، چرا من باید بابت این عذاب بکشم؟
هنوزم نمیدونید؟
هنوزم نمیدونم، هنوزم پیدا نکردم. دقیقا الان بخوام بگم اونجاییم که حالا وارد میشم انگاری وسط یه جایی بود، یه حالت نیم دایره مانندی بود، به این حالت، حالت 45 درجه، ولی 45 درجه هم کاهل نبود که من وارد این نور سفید مانند میشدم. اصلا نمیتونم تو زمینی بهش بگم که همچین شکلی داشت، وارد میشدم انگار یه تونلی، تونل مانندی بود، من حالت 45 درجه رو به آسمون به قول معروف اینجوری میموندم و داشتم میدیدم نورا رو، داشتم میدیدم، ولی این نوره یه نور سفیده که نمیتونم بگم با LED چیزی، با لامپی اینجا مقایسش کنم بگم همچین نوری بود که بهتون بگم. خلاصه بابت اون پیره مردم من اینجا عذاب کشیدم، 7 دقیقه تو سرمای استخون ترکون بودم و داشتم عذاب میکشیدم.
این عذاب قبل از بالا رفتن چیه اون تونل نور
بود؟ بالا نمیرفتم، تو تونل، تونل رو میدیدم.
میدیدین؟
انتهاشو، تا انتها نداشت، فقط ولی یه سان میدیدم، اینجوری نبود که تونله باریکتر بشه، نمیدونم به قول معروف
مخروطی شکل بشه،
مخروطی بشه. نورم در حال انگاری چرخش بود، یه جوری حالت خاصی اینجا نمیشه اصلا گفت، هر جوری بگم نمیشه گفت، ولی یه نور سفید که اصلا نیست، اصلا اینجا هر چقدر بگم نیست. الان بعد اینجوری هم بگم که تصاویر رو رنگی میدیدم.
خب مگه اگر... جز این باید باشه؟
آره، من الان خواب میبینم سیاه سفید، من خوابم سیاه سفیده، اصلا تا الان خواب نداشتم رنگی باشه.
شما تمام خواباتون رنگی خوابم نیست؟
آره، حالا اکثر خوابات یا سیاه سفیده یا حالت خاکستری مانند داره.
خب
شما مثلا اگر میخوای رنگی رو بفهمی، مثلا تو ذهنت میدونی اون رنگ این رنگه، ولی رنگ خاکستریه، دارید خاکستری میبینیش، ولی میدونی مثلا لباس قرمزنش.
شما هیچ خواب رنگی ندارید؟
من خواب رنگی ندارم،
ولی این مورد،
حالا شاید کسی دیگه ای داشته باشه ولی من ندارم.
ولی این مورد،
این مورد تماما داشتم میدیدم این مرد.
حالا باز یه نکته ظریف بگم، انسان اگر چیزی از حافظه او بخواد به او برگرده، اون چیزی که در حافظه هست رو به یاد میاره.
اینو ندیده،
یعنی شما رنگی به اون شفافیت
ندیده بودید؟
حتی چیزی دیدید که در حافظه شما وجود نداشت؟
به
اوشم اومده
بودم، به همه گفتم، به نظر خودم مثلا زمینی میومد ولی زمینی نبودن، مثلا
واقعی بود، میخوایم
واقعی بودن. آره، مثلا دیوار حالت دیوار زمینی رو نداشت، اینجوری بهتون میگم، دیوار میدیدم پشت مثلا پیرمرد جلوی حالت دیوار مانند، ولی دیوار حالت خاصی داشت، هر جور بخوام بگم یه جوره انگاری زنده بود،
یه جوره زنده،
انگاری دیوار، انگاری یه جوره انگاری زنده بود.
چرا؟ چرا میفرمایید دیوار زنده بود؟ یعنی
یه حالتی داشت، رنگ، رنگش یه حالتی داشت، یه جوری بود، نمیشه بگی آجر بود، نمیشه بگی سرامیک بود، نمیشه بگی هیچ کدوم اینا رو، نمیتونم بگم که بگم این بود.
پس چرا میفهمید زنده؟ این جنسش، جنسش رو نمیشناختم. بسیار خوب، چرا حس میکردی زنده است؟ چطور؟
یه جوری بود، حالت خاصی داشت، مثل دکور برنامه شما که یه جوری انگاری داره به قول معروف تکون میخوره، یه حالت همچین مانندی داشت، تکون میخورد، انگاری دیواره هم انگاری به قول معروف جون داشت، همچین
جون دار بود.
آره اینجوری بود دیگه. از اینجا به بعد دوباره باز خودم رو تخت دیدم، دوباره رو تخت دیدم.
کدوم تخت؟ تخت بیمارستان یا اون تختی که عذاب دیدین، شکنجه دیدین؟
نه تو یه جای دیگه بود.
یه تخت سوم.
یه جای دیگه بود.
یه تخت سوم.
میدونستم رو تختم. تخترم نمیدیدم. حسم میکردم که دستم بسته است رو به پایین. اینو کلن تو همه تا آخر، از اینجا به بعد تا آخر حس میکردم. اما موقعی که من بیهوش بودم دستای من با بند نخی بسته شده بود. بندای با همون ملافا بندای در برده بودن و دستای چیزار میبستن که
با بنده پارچه‌ای.
آره یه موقع طرف به هوش اومد چیز اومد نظره مثلا سرون رو در بیاره یا آسیبی به خودش بزنه، دستا رو میبستن پایین.
پایین؟
دستا رو پایین.
یعنی این قسمت
آره تا؟ این چیزاش دیدید میاد بالا میره پایین.
بله.
پایین اینجوری بسته بودم، منم سرم رو به بالا بود.
اجازه بدید من دقیق تر بگم. این لبه، دو تا لبه تخته،
دو تا میله خب. داره
درسته، دو تا میله از لای این میله رد کردن بیرون.
بله.
و پایین بسته
بودن. اینجا اونی که مهدی بیرونی میدید،
مهدی بیرونه میدید یعنی چی؟
هنوز با هم بود، میدید میدید و دستامو باز میکردم با یه دست، میدیدم سر نخه کجاست، قشنگ میچرخوندم میدادم میگرفتم که زخم شده بودم، دستام اینقدر بازی کرده بودم، حتی اومده بودم جاش تا دو سه ماه بود مشکی.
راست خودم سوال شد این مثلا مگر میتونه این دستگاه ها یا لوله ها رو از دهنش بیاره بیرون که اینا دستشو بستن؟ بعدی که با دیدیم سه روز دوم سوم با بست کمربندی بستن، گفتیم چرا با بست؟ ناراحت شدیم گفتیم چرا با بست بستید، بست کمربندی بستید؟ گفتن که این دستاشو باز میکنه. اون خانم پرستاری که اونجا بود گفت دستاشو باز میکنه. گفتیم من میتونه؟
گفت من اونجا هی باز میکردم، انگار به جسمم کمک میکردم، باز میکردم هی دوباره باز عوض میکردم، که من بهش گفتم که آره روزای اول مثلا با یه حالت پارچه مانند میبستم، ولی این روزای آخر با یه بست پلاستیکی بسته بودم.
بیرون بودن فرد از کالبد مادی، از تن، جسم، در حالتی که خود فرد درون جسم فعاله، اما خود فرد به نوع دیگری بیرون از جسم حضور داره. گزارش های متعددی نه فقط در سالهای معاصر و دهه های اخیر بلکه از قدیم تا الان ما داریم. قسمت هایی از این نوع گزارش ها رو در فصل یک ما ارائه کردیم. فرد در حالی که در بدن هست، خود فرد بیرون از بدن هم هست. بدن فعال، حتی حرف میزنه، کاری انجام میده، اما خود فرد میگه من بیرون هم بودم و میدیدم، و این دو با هم یک مرکزیت ارتباطی دارن، به این معنا که اون چیزی که فرد بیرون میبینه همون چیزیست که فرد داخل میبینه. سید مهدی بیرون و درون یکیه، اما در دو جا. به این پدیده چند جایی شدن میگه.
اون لحظه که این اتفاق افتاد، من به نوعی اون منی که در واقع این اتفاق داشت براش میافتاد، مثل اینکه کاملا چراغاش خاموش شد، هیچ اطلاعاتی اون منه که در کشیده
جسمانی.
میشه جسمانی نداشت. یه لحظه دیدم که یعنی در واقع وقتی ایشون گرفت کشید، من حتی اون موقع درکی از کشیدن شدن نداشتم، چون خیلی سریع اتفاق افتاد. یه لحظه خودم رو دیدم که این کیف و اون بند کیف و اون موتور سوار گرفته و داره میکشه، این جسم منم داره روی زمین کشته میشه، فقط چون که این بند کیف به صورت مورب بود افتاده بود بیخ گردن من و صورت من شدن قرمز، یعنی اون جسم من شدن قرمز شده بودم و چشمام داشت از صدقه میومد بیرون.
این ریحانه جسمانی که جلوی چشم شماست.
داشت کشیده میشد روی زمین و من اینجا ایستاده بودم و این در واقعش میدیدم که در این اتفاق برای جسم من میفته.
این دستام هم اینجوری بسته بود، یه دکتر حالت لباسای دکتر پوشیده بودن، ولی اینا دکتر نبودن، اینا مامورای عذاب من بودن انگاری از اول تا آخر. میخواستن منو انقدر اذیت کنن که واقعا از این کاری که کردم پشیمون بشم.
غیر من چند تا دیگه هم بودن یه جای فضای کوچیک، اینجا فضا کوچیک بود، یکی حالت لباس دکتر مانن که اینجا میخواست منو باز عذاب بده. اینجا دیدم سرم به این وصله، این داره هی میچرخه میاد بغل من، میدونم یه حالت آمپول مانندی دستش بود، میدونستم اون آمپول هواه. اینجوری حس میکردم، حس میکردم داشتم میدیدمش، میرفت چرخ میزد میومد میخندید، من انگاری با اصلا یه جوری با حرکاتش داشت من عذاب میداد.
بازم دوتا بودین؟
اینجا نه، اینجا صحنه رو دارم از رو همون تخت میبینم، ولی صورتم و اینا رو خودم رو نمیبینم، پامو فقط میبینم، دارم از کمر به پایین دارم میبینم زاویه اینجوری که خوابیدم دارم میبینم، مثلا پا رو من میبینم و حالت این هی میچرخید میومد انگاری بزنم، میگی بزنم، نمیگفت با حرکاتش داشت نشون میداد، باز میچرخید میرفت. اینقدر فشار رو من بود، اینقدر فشار رو من بود دیگه شروع کردم به توسل گرفتن و اینا. اینم یادم نبود که توسل بگیرم، اینجا یادم نبود که از یکی کمک بگیرم، قسمش. یه لحظه تو همون حالت انگاری چشامو بستم، بستم و متوسل شدم به امام حسین، متوسل شدم به امام حسین و گفتم یا حسین نجاتم بده.
من به شدت ابوالفضلی‌ام، اگر بابت دوست داشتن باشد حضرت ابوالفضل خیلی دوست دارم، نه که امام حسین دوست داشته باشم، ولی وقتی که متوسل میشم به حضرت ابوالفضل بیشتر متوسل میشم. اینجا به امام حسین متوسل میشدم، نمیدونم چرا. بعد مرحله عوض میشد، رفتم مرحله بعدی، وارد یه بیمارستان دیگه شدم، کنار انگاره یه ریل راهن مانندی بود، باز با تخته.
فضامو عوض شد و چشامو بستم، ناخودآگاه یه حد یه یا حسینی گفتم و یه توسلی گرفتم، فضام عوض شد کلا، فضا نور، حالت نور، نور سبز خاصی، فضا عوض شد، فضامو عوض شد و باز وارد بیمارستان. ولی یادم نبود که اینو گفتم تو مرحله قبل. اینو کی یاد من میومد؟ موقعی که فشار تا آخر دیگه درجه آخر بود و چشامو بسته بودم، مرحله قبلی با این ذکر رد شدم و دوباره امتحانش میکردم، یا حسین ردم کن، ردم میکرد. این مرحله رسیدم دیدم روی تختیم، حالت یه تخت بزرگی بود ولی مثلا در حد تخت بیمارستانی نبود، شاید دو متر در دو متر بود. اینجا تخته یه ذره بزرگتر، فلزی، حالت فلزی مانن، زیرم خشک خشک، حالت توری مانن بود، سوراخ داشت، زیرم کلن لجن بود، زیرم کلن لجن بود. اینا می اومدن می رفتن، دکتر و پرستار می اومدن می رفتن، ولی اعتنایی به من نمی کردن، اصلا نگاه نمی کردن به من. یه بوی تفونم، یه بوی تفون خیلی بد رو احساس می کردن، ولی اعتنایی نمی کردن. زیر تخت من حالت سینی مانند بگم، زیر تخت رو می دیدم، اینجا زیر تخت رو می دیدم، زیر تخت رو می دیدم، از بغل می دیدم، نمای بغل داشتم میدیدم، خودم هم رو تخت بودم داشتم میدیدم،
خودم رو تخت بودم.
آره میخواست خودم رو تخت بودم.
تنتون رو تخت؟
تنم رو تخت بود داشتم میدیدم.
تن سدمتی رو تخت
کی داره؟ یه لحظه
کسی داره به سدمتی؟
نه یه لحظه دیدی چک میکنید، میخوای یه جایی رو چک کنید، سرتون رو برمیگردونید.
خب
من که اینجوری هم دیگه،
بله،
اگه بخوام چکام باید برم پایین بغل نگاه کنم ببینم زیرم چیه، چه خبره.
بله.
این فنسای توری زیرم رو میدیدم، فلس توری زیرم هم میدیدم که
شما با اینکه به تخت بسته شده بود دستاتون و رو به بالا بودی
اینجا بسته فکر نکنم بودم، ولی به تخت انگاری چسبیده بودم. اینجا انگاری
به تخت رو به بالا بودی؟
رو به بالا بودم،
سر رو به بالا بودی،
پیاده از تخت نیومدم پایین. یه لحظه انگاری خواستم نگاه کنم میتونستم ببینم، یعنی اگه میخواستم زاویه ای رو نگاه کنم میتونستم ببینم. دیدم.
من سعی میکنم اینو بازخوانی کنم. شما روی تخت هستید رو به بالا،
رو به بالا،
ولی از اون سمت پایین تخت رو میبینید.
آره.
تعجب نمی کردید از این شرط؟
نه.
اصلا عادی بود.
عادی بود. میدیدم بعد یه حالت سینی 2 الی 4 سانتی بود، کلن زیرم لجن، کلن لجن، و این داشت من اذیت میکرد. هم اینجا بورم داشتم، یه بو بدی اصلا اینجا نیست، من بازم بگم بو رو شاید تو اینجا حس کرده باشم نیست، ولی میدونستم یه بوی بدی تعفنی داره منو اینجا داره آزار میده،
از هر بوی بدتر،
از هر بوی بدتر میدونستم بوه که حسش میکردم. اونا هم به قول معروف بی تفاوت داشتن، رد میشدن و اینا. باز فشار روحی روم زیاد شد، اینجا هم باز فشار روحی خیلی روم زیاد شد و چشامو بستم و محله قبلی رو یادم. شما تو خواب، خواب دیشب تو یادت نیست؟
من توی خواب امشب، خواب دیشب یادمون نیست.
یادمون نیست که بله. آقا من چیکار کردم؟
بله.
اگر خواب دیدم یادم نیست که چیکار.
بله.
ولی اینجا، اینجا که فشار میومد تو بیمارستان قبلی، اونجا من اومدم و متوسل شدم، متوسل شدم، بس دوباره متوسل.
توی بیمارستان قبلی.
یا حسین کمکم کن.
ببخشید این جمله رو بفهمید، توی مرحله قبلی.
مرحله قبلی حالت بل بل. بیمارستان مانند داشتی که چون یه سری ها دور و برم بودن، ولی میگم نه در دیوار شبیه اون بیمارستانی که من توش بستری بودم بود، اصلا کلن لوکیشناشون، کلن چیزاشون فرق میکرد، اصلا کلن سالوناشون فرق. که تو خود اون بیمارستان هم نیست، اصلا یه جاشو که بهتون میگم حالا تو بعدش، اصلا تو اونجا نیست همچین چیزی. بعد متوسل شدم، دوباره صبر شد، دوباره مرحله عوض شد، مرحله عوض شد. بعد یه دیدم رفیقم همونجاست، رفیقم رو دیدم.
کدوم رفیق؟ اسمشون؟
مصطفی نوبهار.
خب این مرحوم شده
تنها
بود؟
کسی، نه تنها کسی که غیر مادرم و خانمم دیدم این آقا بود. بعد این وارد اونجا شد و اونجا چجوری فلانی با هم صحبت کرد که تو کمابون بودم، اتفاقا مواده بوده بود بالا سرم اون که چشام بسته بود و هنوز به هوش نیومده بودم.
بعد یه مدت که گذشت بعد تعریف کرد، گفت من شما رو دیدم با مصطفی. منو که نه، گفت که مصطفی نوبهار رو دیدم، اونم آورده بودی؟ گفتم آره، روز اول اتفاقا با اون اومده بودم، سری خودم رو رسوندم، اون موتور داشت با هم اومده بودیم.
رفیق صمیمی صمیمی نیست، ولی خب توی جایی که میرفتیم آشنا شدم باش، مثلا اونجا باش شوخی می‌کردیم، یه القاب خوبی به هم مثلا چیز نمیدادیم، اون القابا اونجا تو اون دنیا داشتم میدیدم که با همون داشتن من عذاب میدادن، روحی عذاب میدادن، میخواستن اون رفیقم رو عذاب بدن با همون روحی، من میخواستم اینو فراریش بدم روحش، میخواستم بفرستم بره که این اومده بود این همون لحظه رو سر من بوده، منم همون موقع داشتم میدیدمش. بعد من با این دوستمون یه شوخی لفظی بدی انجام میدادیم، مثلا جوون بودیم دیگه، شوخی لفظی بدی انجام میدادیم، شوخی میگردیم. بعد دیدم در مورد همون موضوع دو نفر اومدن، بهشم کاری نداشتن و میخواستم مثلا اینو بگیرن یه عذابی بهش بدن، اینجوری اینجوری من احساس میکردم، انگار اونم نمیدید اونا رو. من بهش میگفتم برو، فقط برو از اینجا، فقط سری سوار شو. آقا این رفت بیرون و تا رفت بیرون گفت باشه من میرم برات کمک میارم، اینو بهم گفت و رفت. بعد باز دوباره زیاد شد یاد مرحله قبل. یاد مرحله قبل چشامو بستم، اول اسم امام حسین رو گفتم و حاله نوری دیدم و رد شدم، دوباره رفتم به جای دیگه. اینجا منو باز دوباره جا به جا کردن. یه دو شخصی بغل من بودن که هیبتاشونو میدیدم، احساس میکردم یکیش خانوم و یکیش آقاست. این یه هیبت حدودن یه قد 2 متری داشت، صورتشون نمیدیدم ولی سرش از پشت سر دیدم، مو نداشت کلن. وسط دیدی باستانی که حالا اکثرا وسط سرشون مثلا مو نداشت ولی صورتشون نمیدیدم. لباس باستانی هم اتفاقا، حالت لباس باستانی هم تنش بود، وایستاده بود بغل من، وایستاده بغل من، صورتش ولی نمیدیدم. خانومه رو فقط حس میکردم، یه خانومه هم بغل دست من هست. درا رو بسته بود، میان درا رو بسته، واقعا درا رو بسته بود، یه راه نجاتی نداشت. میگفت
گفت اون دکتر هیکلی هم من دیدم، اصلا مو نداشت و آدم وحشت میکرد میدید، میگفت نکنه این یه کسی باشه که به قول معروف بخواد من رو قفز رو کنه. اصلا
تخت کشیده برد، تخت کشیده برد، یه آدم هیکلی کجل وسط موهای سر، ولی صورتشو بازم نمیدیدم.
این لباس آبی تنش بود و اصلا مو هم نداشت. اونو شما میدیدید؟ گفتم آره اون دکترت بود، متخصص بود، میومد سر میزد اونجا به شما. بعد که جالب بود واسه من، اصلا گفتم مهتی رو من دیدم، یه پایین پام نمیدونم یکی دیگه آقای بوده کسی بوده.
یه ده اومده بودن نجاتم بدن، یه ده اومده بودن پشت در حتی درگیری ایجاد کنن مثلا نجاتم بدن.
صدای دعا میشنیدم، یک کسی منو دعا میکرده، گفتم احتمالا مادرت بوده، چون نهی میگفت من بچه‌م از آقا امام رضا میخوام، همونجا داد میزد بلند، نذرم میگفت من نذر کردم بچه‌م بهم برگرده.
نهی میگفتم پسر جان امام حسین شفاعت میده، تو اسم امام حسین میبردم گریهش میگرفت، میگفت آره امام حسین گفته برت میگردونه.
میگفتم آقا امام حسین درسته، راسته، من بیشترین فشار رو که دیدم یه یا حسین میگفتم من نجات پیدا میکردم، مرحله بعد میرفتم، این همه چیز فقط امام حسین اونجا به داد من رسید. اینو برگشتم اینجا باز قسم دادم، اینجا قسم دادم ولی به چشمو نبستم. برگشتم گفتم تو رو امام حسین ولم کن، بذار برم.
تو رو امام حسین ولم کنی؟
ولم
تو رو امام حسین ولم کنی؟
ولم کن، بذار برم. گفتم تو رو دستای بریده حضرت عباس ولم کن. یه ذره انگار روش تأثیر بود ولی باز ول نکرد. گفتم تو رو به گلو بریده علی اصغر ولم کن. نشست رو کنده زانو، زانو زد، این زانوش رو چسبون به زمین، این زانوش مونی قشنگ سر آورد پایین، سر آورد پایین و چشامو بستم. این لحظه رو که دارم میگم خیلی سنگین بود بر من، خیلی سنگین بود، بغض تو گلوم بود، اونجا فشار خیلی بود. الان دارم میگم شاید یه صدم فشار اونجا مثلا 1000 فشار اونجا روم باشه. اینجا مجبور شد، نتونست دیگه، نه بگه نشست. چشم رو بستم، یه حالت سبزی دیدم. اینجا یه آقای روبرون بود که اینجا یه لیستی دیدم، با اینکه چشم رو بستم این مرحله یه تیکه اضافه داشت، یه لیستی دیدم که کلن نوشته بود توش علی و مرز کربلا رو دیدم. حالا اینو میگم داستانش چیه. و اون منو به علی صدا کرد، اسم من مهدیه ولی به علی صدا کرد. من کربلا که رفته بودم با گذرنامه داداشم علی رفته بودم. الان تقریبا 6-7 سال دارم مستقیم میرم کربلا، اونجا منو داشت علی صدا میکرد. عد اون سالم با گذرنامه داداشم رفته بودم. چرا؟ چون داداشم محصل بود، میتونست گذرنامه بگیره.
یعنی شما هر سال هنوزم ادامه میدید با؟
الان نه، الان دیگه مجبور شدم کارت پایان خدمت رو بگیرم چون بیماری سر دارم، دیگه گرفتم بابت سر. علی صدا میکرد، عمومیت یه لباس سبز کاملی داشت ولی صورتش رو نمیدیدم.
یه لحظه آقا، مرزبانی و این
همه رو بیا صحنه دیدم اینا رو.
آره روادید و مرزبانی و اینا از ما گله من نشید، ایشون بدون همانگی ما این کارو کرده. مردم عزیز ما توصیه نمی‌کنیم با شناسنامه داداشتون.
من به هیچ کی توصیه نمی‌کنم، ولی ما خب عشقشو داشتم. حتی یه بارم رفتم لب مرز گرفتنم، می‌خواستم از رودخونه رچم برم کربلا، برگشتم بهشون، حتی یادشون اگر حسن میتونن شهادت بدن، برگشتم بهشون گفتم خدا شما راه منو بسید، من می‌خوام برم. چرا راه منو بسید؟ می‌خوام برم، گیرم ندید. الانم اینا بدتر عصبانی میشدم، باز بعد من ادامه میدادم، عشق میریخت و ادامه میدادم، میگفتم میخوام برم.
مرزبانای خودمون یا
مرزبانای خودمون؟
آه خودم
گفتم بنده خدا ما بر خودت میگیم، تو رچی اونم مرزبان عراقی چاد به رم نکنه با تیر بزنن. راست هم میگفتم، ولی من حالیم نمیشد، من میخواستم رچم، برای این دارم میگم. حالا اون موقع میگم انجام دادم، ولی خود جدیدن باز یه دو سه باری که رد شدم با گذرنامه خودم رد شد. میگم سر این که علی منو صدا میزد، سر همون گذرنامه داداشم.
این تحلیل شماست دیگه.
تحلیل منه که من کربلا، آخه مرد کربلا رو دیدم، این مربوطه که داره علی منو صدا میزنه. بعد منم نشستم فکر کردم خب چرا من علی صدا میدن، من مهدیم، چرا علی منو صدا؟
اونجا فکر کردید به این نتیجه رسید؟
اینجا
بله.
چرا من علی صدا میزد؟
این تنها جایی که من علی بودم اینجا بوده.
آره دوباره وارد یه فضای بیمارستان شدم و اینجا کارکنان خود بیمارستان لقمان رو میدیدم.
پس دیگه برگشتی تو فضای زمینی بیمارستانی که بدن شما اونجاست.
آره آره، ولی نه فضاش اون بیمارستان نبود.
یعنی چی؟
اون بیمارستان نبود، کارکنان اونا بودم، ولی من یه جا دیگر رو میدیدم، یه ریل راحل مانندی میدیدم، یه حالت اوپن مانندی میدیدم، چیزا رو یه مردرم میدیدم، یه دونه از همون مردای اونجا رو، پرسنلا رو میدیدم که اومده بود انگاری برای اینجا اومده بود برای تعویض، انگاری زیر من، خرابکاری من، حالا یه هرچی که بوده اینجوری میدیدم. حالا باید از خودشون بپرس، من نمیدونم، اون داشت من شکنجه میداد انگاری، یه دونه از ماموره شکنجم شده بود این. باز کمک خواستم از امام حسین، ولی این دفعه محله عوض نشد. دیدم اونا که ادامهشو گفته بودن، خودمو دیدم عقب یه ماشین با یه تعداد جنازه دیگه داخل کفن، قشنگ کفنو بسته بودن، دو سرشو دیدید گره میزنن، سر و ته چیزو گره میزنن، خودمو اونجا دیدم. اونجا دیدم و فضا تاریک شد. اینجا دیگه عکس حرمو دیدم.
حرمه؟
حرم امام رضا. حس کردم که حرم امام رضا است، چون گنبد و گلدسته طلایی زیاده، ولی اینو با تک گلدسته دست راست دیدم. قشنگ عکسشو که دارم میگم با تک گلدسته دیدم. دیدم و
همونی که اون روز توی موزه،
همونی که بهتون نشون دادم، این همونو من دیدم.
و چه ارتباطی بین این موضوع و تجربتون میبینید؟ توی تجربه چه گزاره ای بود که ارتباط با این تولد امام رضا برای تو مهمه؟
تولد امام رضا، من زیاد مشهد میرفتم، میگم کلا زیاد مشهد میرفتم، بعد به نظرم اومد به من، بعضی وقتا به شوخی حرمم میرم، گفتم به شوخی برمیگردم میگم این همه ما اومدیم ببارم شما بیا، اومد دیگه چجوری بیاد.
به موقع اومد.
به موقع اومد.
به موقع اومد.
گفتم که خدایا یا امام هشتم، امروز تولد توه، من بچه‌مو از تو میخوام، من تولد توه، میخوام تولد پسرم هم امروز بشه. امروز که تولد امام رضا بود من همونج گریه میکردم، سرم پایین بود دیگه، سرم پایین بود، رو ویلچر بودم. تا در رو باز کردم عروسم گفت عمه نگاه کن، مهدی رو نگاه کن. مهدی انگاری ما رو تا دید، انگاری بلند شد از تخت گرفت نشست. روز هشتم.
نکته جالب این که ما بعد از تکرار مصاحبه ها با آسد مهدی رسیدیم به این که ضبط تصویری کنیم قبل از این مصاحبه، و این ضبط رو در موزه ملک تهران انجام دادیم. آقا سید موقعی که اومده بود یک تصویر آماده کرده بود، پیدا کرده بود تو گوشی همراهش که نشون بده که من موقع برگشتن یک گنبد و یک تک گلدسته دیدم به چه شکل. بریم موزه ملک رو برگردیم.
وارد موزه ملک که شدم، اومدم حالا پذیرایی کردن، نشسته بودم اونجا، گفتم صحنه آخری که دیدم و بذار عکس شما تو اینترنت در بیارم و به قول معروف نشون بدم که چی دیدم. صحنه آخر رو میخواستم براتون عکسش نشون بدم، بگم همچین چیزی دیدم.
قبل از به هوش اومدن این کار؟
قبل از به هوش اومدن. اون صحنه آخری بود که دیگه بعدش به هوش اومدم. بعد قشنگ عکس حرم امام رضا هم بود با یه گلدسته. دنبال عکسه بودم و داشتم نگاه میکردم تو اینترنت، هم پیداش کردم، یه نگاه کردم دیدم روی تابلوی شما قشنگ همون عکس با همون گلدسته، همون سمت قشنگ گلدسته این سمتش هم بود با آره همون. بعد باز دوباره چشم افتاد دیدم این وسط هم یه دونه نمادشو گذاشتن، قشنگ همونی که من دیدم و داره همینجا با همون عکس همون گلدسته هستش. اصلا برام آره تعجب بود که چرا همون عکس، مثلا میشه مثلا عکسای دیگه حرم باشه. بعد نمیدونستم اینجا مال امام رضا است و مثلا مال آستان قدس.
که به بدن برمیگشتید رو دیدید، احساس کردید؟
نه، چشامو باز کردم، هنوزم فکر میکردم اون برم، ولی نه، اینجا چشامو باز کرده بودم دیگه، به هوش بودم.
گمد و گلسه دیدین و اینجا چشمو باز کرده؟
هنوز بیمارستان همون جوری که هست نمیدیدم.
یعنی چی؟
با اینکه چشام باز بود دیگه، مثلا مادرم اینا میومدن بالا سرم هم قشنگ میدیدم، اینجا دیگه خودشونو میدیدم و صحبت میکردم، ولی مثلا چیزایی که من میدیدم اونا نمیدیدن. مثلا داشتم میدیدم که یه عده هنوز دارن میان دنبال من که منو ببرن، حالت سایه مانم بودن. بعد من داد و بیداد میکردم، چشام باز بود ولی اونا رو من داشتم میدیدم، من این برو نمیدیدم. که پرستارا هم البته میدیدم، پرستارا میگفت چیزی نیست بابا بگیر بخواب، ولی من داشتم میدیدم. بعد فرداش که مادرم اومد داشتم با مادرم اینا صحبت هم میکردم، همونجوری هم صحبت میکردم، برگشتم یه دو تا یه خانم دیدم داشتن لباسش عوض میکردن. بودم مادر این پرده رو بکش، خانم زشتون داره لباسش عوض میکنه. پرگش کن خانومی نیست اینجا، که از پرستاری نیست اینجا، لباس عوض
نمی. هم گفت پردار بکشین، اینا همه اینجا ما رو میبینن، اونا میبینن منو.
دو تا تخت روبرویش میگفت اون دو نفر نشستن دارن منو نگاه میکنن، پرده رو بکشید. حالا نمیدونم خجالت میکشید چون لباسی هم تنش نبود، فقط پارچه انداخته بودن.
کدوم دو نفر نشستن؟
اون دو تا تخت روبرویشو میگفت.
خب اونجا روی اون تخت کسی درازکش بود؟
بله.
تو کما بودن؟
فکر میکنم تو کما بودن، چون هیچ حرکتی نداشتن و دستگاه از خودشون باز بود. ولی این به ما میگفت که اونجا نشستن پرده رو بکشید. ما پرده رو کشیدیم که پرستار اونها گفت چرا پرده، گفتیم این میگه که اونجا دو نفر داره، من گفتم توهم میزنم شما ولش کن.
گزارش های فراوان نشان میدهد که فرد محتضر هنگام رفتن و گاه هنگام برگشتن در حالی که در بدن هست بیرون از بدن هم حضور داره و مشاهده میکنه همزمان، یا اینکه هنگامی که در بدن هست موجودات فرا مادی غیر مادی رو میبینه در حالی که دیگران نمیبینن، در بدن هست با بنده و شما که دور و برش هستیم مادی هستیم گفتگو میکنه، ما رو میبینه، اونها رو هم میبینه. این اتفاق برای فرد محتضر یا تجربه گر نزدیک به مرگ بیشتر اوقات موقعی رفتن و گاهی هم پس از برگشتن به بدن تا مدتی کوتاه اتفاق میفته. اما این که بخوایم اینو تعمیم بدیم و بگیم دیگه حالا از حالا به بعد این توانمندی رو داره و همیشه موجودات فرامادی میبینه، این طور نیست. این تموم میشه برای افراد محتضر، نه اینکه ادامه داشته باشه. درسته؟ برای شما این طور. خب بعضی فکر میکنن که نه ادامه داره، حالا یک کسی تجربه نزدیک مرگی داشته و از بدن بیرون رفته، حالا دیگه این یه توانمندی هایی داره و بعد این آدم دیگه عوض شده و این دیگه یک انسان دیگه ای شده و اخلاقش
اینه. واقعا دیگه ما یکی دو ماه اول خیلی اصلا رو همه چی اساس بوده، من داد میگم این مورچه هم شاید زیر پام لگد نمی کردم در این حد.
مذهبی هستین؟ شما فرد مذهبی هست؟
کامل نه،
کامل نه،
100% نه. نماز قبلا میخونم ولی الان یه مدتی دوست دارم بخونم ولی خب یه مقدار تنبلی.
این نیست که مثلا هر کی رفت او دنیا اومد بگه دیگه من مثلا دیگه یا چشم برزخی دارم یا من پاک شدم یا من بیگناهم، اینجوری نیست. یعنی وقتی که عصبی بشه باز دوباره دست به هر کاری میزنه، مگه این که مثلا خودش بشینه فکر کنه که مثلا یه بار من رفتم او دنیا، اون دنیا رو دیدم، دیدم چقدر عذابم دادن، زنده زنده منو خوردن، نمیدونم چقدر عذاب کشیدم. وقتی عصبانی میشه همه چی یادش میره. دیدنیست. فقط همون روز اول که اومد به نمازش خیلی چسبیده بود، انقدر ترسیده بود که میگفت مامان از اون کی میگم، کی وقت از اون شده، کی وقت نماز شده، همش از نماز میگفت. چون نمازشو اینجا مثلا پس و پیش میخون، دیر میخون یا مثلا قضا میرفت نماز رو اهمیت نمیداد، صبحش قضا میرفت، اینجوری بود.
قبل از کما زیاد نمازشون رو نمیخوندم ولی بعد از کما و اون چیزایی که تو دنیا دیده بودن کاملا نمازشون رو میخوندن سر وقت و جوری که گوشی رو زنگ میذاشتن سر ساعت بیدار بشه و نمازشو بخونه، ولی بعدش کم کم شل شد یا یادشون رفته اینا، چون عادی میشه دیگه.
این دو ماهی که بعد از برگشت گفتید که دیگه به همه چیز حساس شده بودم، موشه رو لگد نمی کردم،
نماز... آزارم به کسی نمی دوست،
نمازم گفتید که
میخوندم،
میخوندید بعد
همین یادم گفتید که حتی به نمازه رو یه ذره تعملی میشه.
آره. گفتید که حتی غیبت هم
نمی کرد
به دیگران.
به این قبل از چیز یه مشکلاتی بود، حالا حتی مادرم با یکی از همسایه‌ها بحث شده، چون همسایه زیاد داریم، حالا خودش میفهمه، کسی دیگه نمیدونه، بحث شده بود، گفتم برو حلالیت بگیر، برو حلالیت بگیر، اینا باعث آشتی اونا هم شده
تو همون دو ماه
اما اوائلش باعث آشتی اون رفت بالا، آشتی کردن و...
یعنی رابطه با آدم ها، رابطه با خدا، همه چیز تقویت شده بود. آب چی شد که دوباره کم شد و از بین رفت؟ بعد به جایی رسید که دوباره خودکشی کردین.
آدمیزاد فراموش میکنه، مثل فراموش. مرگ عزیزم. آدم اگه یادش نره خودش هم بین،
بالاخره اثر از بین میره. بسیار مهمه تجربه آیه سید مهدی شبیری، عزیزی که بعد از تجربه حق مردم، حق خدا به شدت براش مهم میشه مدتی و بعد دوباره تحت تأثیر محیط، درست میگم، برمیگرده خودش،
فشار زندگی اینا،
فشار زندگی، فراموشی.
به این فشار، اون فشاره رو یادم رفته بود اصلا، فشار زندگی در مقابل اون فشاره هیچی بود ولی یادم رفته بود.
این رو خواستم حتما در این برنامه گفتگو کنیم با آقای شبیری. خیلی لطف بزرگی کردن، تشریف آوردن که بدونیم تجربه گر لزوماً فرد مقدسی نخواهد شد. تجربه گران بعد از تجربه به 4 دسته حداقل تقسیم میشن. اونهایی که به لحاظ اخلاقی بسیار اوج میگیرن، اونهایی که برمیگردن به حالت قبل، اونهایی که این 4 دسته رو الان نمیخوام همه رو بگم. ممکنه حتی کسی از گذشتش هم بدتر
شد. گذشتم بدتر شد.
شما خودتون؟
خودم رو میگم. این واقعیت، از گذشتش بدتر شدم. ولی رو حق و ناس هنوز همونم که هستم، قوی تر شدم. ولی
حق و ناس. رابطه با پدر چطوره؟
رابطه با پدر زیاد معمولیه، سرده، زیاد قوی نیست. با مادرم زیاد قوی ترم. معمولا پسرا اینجوری هم.
خیلی خوب. رابطه با مادر چطوره؟
قویه.
خوبه؟
مادر.
دوستش دارین؟
دوستش دارم. مادر
دوستتون داره؟
میشه آدم مادرش رو دوست نداشت.
خب اونجوری که بالاخره چطوری بگم، کاری که دوست داره انجام میدید واسش دیگه؟ رابطتون خوبه؟
فرق نمیکنه پدر و مادرم. خب. هر جفتشون هر کاری داشته باشن،
خدا رو شکر،
تو هر موقعیتی که باشم تا بتونم براشون انجام میدم،
خدا رو شکر.
مگر مادر میدونه نباشه اون نتونم، مثلا دستم گیر باشه، مگر خیلی چیز باشه که نتونم واقعا، مثلا زیر ماشینم دیگه دارم تامین میکنم دستم وسط موتور باشه، در اینجوری بهتون بگم دیگه نیام سراغش کمک. حتی اونجا با اون لباسای شاید دیدی سوار موتور شدم اومدم کمکش میدم.
مادر میدونه که دوستش دارین؟ میدونه. کارشو که انجام میدید دوستش دارید، اونم میدونه دوستش دارید. خب همه چی رو به راهه. حالا من یه سفارش دارم، بگم توصیه، سفارش، درخواست بگم خدمت شما.
بفهمید.
میشه خواهش کنم، توصیه سفارش من اینه، میشه خواهش کنم که مادر رو همچنان دوست داشته باشید، اون کاری که دوست داره واسش انجام بدید، اونطوری که دلش میخواد همچنان باشید، همینی که هستید باشید، فقط یه کار انجام بدید. میشه خواهش کنم با مادرتون دیگه صحبت نکنید؟ این خواهش منه.
نه.
چرا نه؟ قبول نمی کنید؟ چرا با مادر اصرار دارید که حتما با مادر صحبت کنید؟ اون که میدونه دوستش دارید، کاراش هم که انجام میدید، رابطتون هم که خوبه، از همه چیز شما خبر داره، از محبت شما به خودش که خبر داره، چه اصراری دارید که حتما با مادر صحبت کنید؟
دوستش دارم مادرمو، نمیتونم. من نمیتونم.
خب دوستش داشته باشید. من نمیگم نگفتن دوست نداشته. خب چرا
نمیتونم؟ وقتی چیزی که نمیتونم و چیزی که دلی ارتباط بسیار. نمیشه.
بسیار خوب. سال آخر، واقعا به حرف زدن با مادرتون شما خودتون نیاز دارید؟
نیاز دارم.
مادر چطور؟
الان تو گرفتاری هستم، مثلا مشغله کار خونه خودم اینا ریخته، مثلا زیاد خونه داییم و اینا، پدر زنم و اینا میرم، بعضی وقتا با خودم میشم فکر میکنم میشد که کمکاری کردم، خونه مادره کم رفتم، با اینکه مثلا گرفتارم و میخوام برم یه اون مثلا یه کار پیش میاد، به زور بعضی وقتا میرسونم خودم و میرم خونه مادره. آدم خونه مادرش آیا آرامش خاص خودشو داره، که حالا درست مثلا خونه خودتو پیش همسرت این آرامشی داره، ولی خونه مادرت یه چی دیگه است.
عالی. پس شما واقعا اونقدر نیاز دارید به حرف زدن با مادر، به حرف زدن، به فقط برزن بودن که بله
بودنشونو به آره حرف زدنشون،
حرف زدن، من تاکیدم فقط رو حرف زدنه ها.
آره نه کلن
خیلی خوب. اگه حرف زدن با مادر اینقدر مهمه که من نمیتونم،
حتی اونم نتونه صحبت کنه، من باش صحبت میکنم.
احسن، من باش صحبت میکنم. مادر هم این حرف زدن شما با خودش رو دوست داره؟
خودش رو مادر پرسید.
ممکن بگیم مادر شما دوست نداره باش حرف بزنید، خوشش نمیاد باشه؟
نکنم.
اگه باش حرف نزنید خوشش میاد، خوشحال میشه؟
نه.
خب پس مادر هم حرف زدن شما با خودش رو دوست داره. ممکن یه خواهش، اونی که قبول نکرده از من، یه خواهش دیگه میکنم، اینو قبول کنه. ممکنه درباره حرف زدن با خدا به اندازه مادر به خدا اهمیت بدین؟ مادر رو
خیلی دوست دارم.
مادر رو خدا، مادر
به اینجا میرسیم،
مادری که انقدر حرف زدنش، حرف زدن با او برای شما مهمه، این مادر رو خدا برای شما
حالا چیزی که
آفریده و هدیه کرده.
چیزی که میخوام بهتون بگم،
هر وقت یه جا گیر میکنم، حالا اینو میخواستم بگم که یه کلی به همه بگم، مشکل دارید، گرفتاری دارید، به دین ربط ندید. یکی میاد دینو خراب میکنه، قرار نیست کل دین بره زیر سوال. اصل دین بد نیست.
درسته.
اینو که دارم
با خدا
همینو دارم میخوام بهتون بگم. یه جایی گیر میکنم، میخوام اینو بگم، من تجربه شخصی خودمو میگم، سرمو که بالا میبرم یه جا گیرم، قضیه امام حسینه بود اینجا، گیرم آقا فردا 18 میلیون مثلا پس فردا قرض دارم بده، خدایا بهت اعتماد دارم، میدونم هم جور میکنی، من بهت اعتماد دارم، همینه که میگم مغز خودم آروم میشه، اعتماد دارم و میدونم جور میشه و و حل میشه و انجام میشه. پس این نگید آقا دین نیست فلانی، جور میشه، انجام میشه، حل میشه، خواسته غیر معقول بخوای انجام نمیده. میبینه میگم آقا گیر نامرد نیفتم، آقا نمیخوام رو به این بزنم، میخوام به خودت رو بزنم، انجام میدی کارمو؟ میدونم کم نمیذاری، نمیذاره کم برام نمیذاره،
پس خواسته هامون هم که برآورده میکنه،
انجام میده.
حالا حرف زدن چیکار کنیم؟ حرف بزنیم باشه نزن؟
حرف بزنیم. چرا حرف بزنیم؟
خدا ما حرف میزنیم بهش، از بس دوستمون داره، هر چی هر جور باش حرف بزنیم خب اونا رو میشنوه. ولی همونطور که مادر شما هم همینطور، اونجوری که خودش دوست داره باش حرف بزنیم باش حرف بزنیم. خدا گفته من دوست دارم با من اینجوری حرف بزن، روزی این تعداد اینجوری
که به نفع خودت هم هست، علمیشم چی شده که به نفع خودت هم هست.
آره،
آلمانی ها کشف کردن که الکتریسیته مغز تخلیه میشه سر به سوژه وقت انسان میذاره، که من ناراحتی سرم دارم، اتفاقم بهتره، منه برای من خوبه.
خب پس دوست داری دیگه حرف بزنی اونجوری که خدا دوست داره باش حرف بزنی باش حرف بزنی. آره، دوست داری؟ آره. آقا سید، خب شنیدم که شیر و شربت و اینا داده بودی.
آره، شیر و چای و اینا اونجا پخش کردم و به قول معروف اومدم فیلم گرفتم
امسال. آره، امسال. چرا؟ چی بود قضیه؟
با شما در میون گذاشتم، گفتم چون تولدم قشنگ با تولد امام حسین یکی شده و امسال سالیه که دارم میام تو زندگی پس از زندگی و کسی که اونور به داد من رسید امام حسین بود، دوست دارم این تیکه گرفته شده باشه.
بله، ما رو هم دعوت کردیم.
دعوت کردیم.
ما هم اومدیم. آره. شیر و شربت شما رو،
شیر و چای و اینا،
شیر و چای رو دیدیم و بریم یه شیر و چای ببینیم، با چشمامون بنوشیم و برگردیم. یک حرف بیش نیست غم عشق، وین عجب که از هر زبان که می شنوم نامکرر است. و در پایان سلام و نور مهربانی خداوند بر شما تابنده تر از همیشه.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم،